أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ولا شك في أن الثانية هو المتعين، فقد استدل على این تعین یا على این ثانی، به هر دوش میشه زد. اولا بل وجدان العرفی و اللغوی. رفقا، بحث ما در باب موضوع له اسم جنس بود. یه توضیحی بدم راجع به اون چه که شهید صدر به عنوان موضوع له اسم جنس بیان داشتند، تا دوستان من ابهامی در مسئله نداشته باشند. به قول آیت الله جوادی عاملی می‌فرمودند که معقول رو محسوس کنید، معقول رو محسوس کنید تا قابل درک باشه. شما وقتی واقعیتی تو آینه می‌بینید، در واقع دو چیز نیست اینجا، سه چیزه. یک، آینه که عبارت است از چیزی از جنس شیشه و جیوه، درسته؟ دو، اون شیئی که در آینه، فرض کن گاف، اون گاوی که در آینه منعکس شده، شیء خارجی که چیزی مرکب از گوشت و استخوان. شد چند تا؟ دوتا. سه، اون تصویری که از این گاو در آینه منعکس شده، تصویری که از این گاو در آینه منعکس شد، این از جنس چیه؟ این تصویره نه از جنس گوشت و استخوان است، نه از جنس شیشه و جیوه، هیچ کدوم. در حقیقت رفقا، صور ذهنی چیزی از سنخ آینه های خارجی هست، چیزی از ذهن آینه های خارجی هست. یک صورت داریم بهش میگیم لحاظ، یک شیء خارجی داریم که در این صورت منعکس میشه، و یک انعکاسی از این شیء خارجی در اون صورت داریم که بهش میگیم ملحوظ. ملحوظ، میخوام فرق بین لحاظ و ملحوظ دستتون بیاد. فرق بین لحاظ و ملحوظ در مثال آینه کاملا ملموس باید شده باشه براتون. لحاظ میشه خود آینه که شیشه و چیو است، ملحوظ میشه اون تصویری از گاو که در آینه منعکس شده. حالا در مثال آینه بخواید فرقش رو کاملا لمس بکنید، در اینه که اون تصویر مرتب عوض میشه، بستگی داره که شما در کدوم جهت ایستاده باشید یا آینه در کدوم جهت قرار داده شده باشه. اما آینه خود همواره ثابته، این شیشه و جیبه تغییری پیدا نمی کن. میشه مثال دیگری هم زد که بیشتر باز لمسش بکنی. تابلو، یه تابلوی فرض کن تابلو عصر عاشورا مال استاد فرشیان که خیلی هم معروف شد. یک تابلو از جنس رنگ و بوم، یک واقعیت عاشوراست که در یک مقطعی اتفاق افتاده، و یک تصویری که در این بوم با رنگ‌های مختلف نقش بسته. درست شد؟ خب حالا سوال، عصر عاشورا اسم چیه؟ تا تصویر عصر عاشورا که خود ایشون انتخاب کرده اسم چیه؟ اسم اون واقعه است. خب اون که اسمش عصر عاشورا نبود، اسم این تابلو خاصی است که بومی دارد و رنگی دارد و جرمی در خارج، یا اسم اون تصویری است که در این بوم منعکس شده. این مهمه. اگر بگیم عصر عاشورا، اسم اون تصویری است که در این بوم منعکس شده، نه اینکه حالا حتما این بوم با این اوصاف نامش عصر عاشورا شده باشه که ظاهرا همینه. اگه چنین باشه، این تصویر رو هر جا منعکس کرده باشند بهش میگن تابلوی عصر عاشورا یا تصویر عصر اثر استاد فرشیان، ولو این که ایشون کشیده باشه تابلوی دیگری باشه، کپی اون باشه، عکسی از اون باشه یا در فضای مجازی منعکس شده باشه، مهم نیست. مهم اون تصویری است که روی اون بوم و رنگ نقش بسته. این تصویر هر جا باشه اسم مسما پیدا میکنه، صدق میکنه. اما اگر نه، عصر عاشورا که ایشون انتخاب کرده تا اسم همون تابلوی خاص باشه، فقط یک مصداق داره، همون تابلوست که ایشون رسم کرده، تفاوتش کاملا پیداست. ها اگه عصر عاشورا تصویری باشد که در این تابلو ایشون رسم کرده، کلیه دیگه، لازم نیست رو همین بوم خاصی که ایشون کشیده، هر جا که این تصویر منعکس بشه مسما پیدا میکنه. اما اگر نه، این نام اون بوم و رنگ خاصی باشد که درش این تصویر کشیده شده باشه، این جزئیه، فقط یه مصداق داره، اسم علم محسوب میشه. میخوام بهتون بگم که نکات دقیقی است که شاید در نگاه بدوی به ذهنتون نرسه، اما وقتی دقت بکنید متوجه میشید که چقدر فرق میکنه که این اسم عصر عاشورا که ایشون برای تابلوش انتخاب کرده بزنید تو اینترنت میاد، اسم اون صورتیست که ایشون در تابلوش رسم کرده، پس هر جا باشه این اسم مصداق پیدا میکنه، یا نه اسم خصوص اون تابلویست که ایشون زحمت رسم روش کشیده است. اینجا فقط میشه تک مصداق. این چقدر فرق میکنه. نمیخوام بگم اینن هرچی دارم میگم روی بحث ما پیاده میشه ها، تمثیل از یه جهت مقربه، ممکنه جهات دیگه مبعد باشه، فقط میخوام بگم فرق هست بین خود اون تابلو و چیزی که در تابلو منعکسه، فرق هست بین آینه و آنچه که در آینه انعکاس پیدا میکنه، فرقه. برای اینکه روشن بشه این فرق، تفاوتهای نهادیم، گفتیم آینه همیشه شیشه و جیوه است، اما اون صورت گاه گاو گاه انسان بسته به جهت شما یا جهت آینه داره. یا اگر فرض بکنید اسم تابلو باشه، اون تابلو یکی بیشتر نیست، اما خب این صورت رو خیلی جا میشه منعکس کرد، خیلی جا میشه کپی زد، به هر حال مصادیق متعددی براش وجود داره الان که حالا اصل باشن لااقل کپی هستن.
اصول اولش فهمیدین که صورت ذهنی اگه بخوام به عکس تشبیه بکنیم، به خودمون عکس چی میگیم؟
در اصطلاحات کتاب اون آینه یا اون تابلو که منعکس کننده است میشه لحاظ. اون چیزی که در این منعکس شده از واقعیت خارجی میشه ملحوظ. میشه ملحوظ.
چه سوالی
وجود نداره؟ نه، شق ثالثی در مسئله نیست. شق ثالث هست، منطقه از بحث ما خارج، اون واقعیت خارجی که صورتش منعکس شده، اون واقعیت خارجی کارش نده. بس در واقع فقط آقای صدر میگه تو نگاه نکن به اون صورت ذهنی، اون موضوع له اسم جنس نیست، نگاه کن به آنچه که در این صورت ذهنی منعکس شده، اون مفهوم کلی منعکس یافته. من از این جهت عرض کردم که رفقا هم لحاظ و هم ملحوظ هر دو ذهنی هست. سه چیز در مسئله است، یک واقعیت خارجی داریم، یک لحاظ و یک ملحوظ. اون واقعیت خارجی خارج، اما لحاظ و ملحوظ هر دو در ذهن اتفاق میفته. چنانچه آینه و آنچه در آینه منعکس شده است هر دو در آینه اتفاق میفته، در این شیشه و جیبه رخ میده، چیزی غیر از این نیست. لذا ملحوظ رو یه وقت خلط نکنید. ملحوظی که ایشون میگه موضوع اون له اسم جنسه، اون واقعیت خارجی نیست. بلا اسم جنس موضوع لهش میشه جزئی، چون واقعیت خارجی چی هند؟ جزئی، کلی در خارج قابل تحقق نیست. وانی که موضوع له اسم جنس قطعا کلیه، قطعا کلی. یستقو علل کسیرین، یستقو علل کسیرین. حالا بخوایم خود بحث فلسفی مطرح بکنیم، خود با السنه فلسفه سخن بگیم، تقریب کنیم به فلسفه، اون بستری که ذهن برای انعکاس ماهیات در ذهن فراهم میکنه میشه لحاظ. اون ماهیتی که وجود ذهنی پیدا میکنه تو این بستر میشه ملحوظ. در واقع اسم جنس وضع شده واسه ماهیات ذهنی، ماهیات ذهنی. موضوع له اسم و جنس این هاست. روی پای و اساس تعبیرشون دقت بکنید، تعبیری که خوندیم و قرار شد توضیح بدیم. می فرماید که هل هو موضوع لصورت ذهنیه، چند خط قبل از این که برسیم به درس امروز، هل هو موضوع لصورت ذهنیت سالست التي تمثل، نشان میده، میشه خود آینه نشان میده ماهیت لا به شرط قسمی را. دیده عبارت خودی کردی؟ و حاضر مقدار من مالایم به الاشکال و فی و این نمال کنافی انو حل هو موضوع لصورت ذهنیت سالست التي تمثل ماهیت لا به شرط القسمی. روشنه؟ آها. او به سراغ اوش خط بعدش، او لذات المفهوم المرئی به تلک الصوره. ببینید، یا یعنی اینکه وضع شده از اسم جنس برای چی؟ ها؟ ذات مفهوم. این مفهوم همون مرئی میشه. پس در واقع رفقا اون ملحوظ هم خود امر ذهنی مفهومه. یخ با واقعیت خارجی خلط نکنید. نمیگه للانسان الخارجی مثلا، برای اون نه، لذات المفهوم، مفهومی که دیده می شود، تماشا می شود در این صورت. خیلی خوب، حالا با همه این توضیحات جناب آقای سعد ببخشید، معذرت می خواهیم، چرا شما مدعی هستید که اسم جنس برای لحاظ لا به شرط قسمی وضع نشده، برای ملحوظ این لحاظ وضع شده؟ چرا؟ چرا اسم جنس برای نفس لحاظ موضوع نیست، برای ملحوظ به این لحاظ وضع شده؟ ایشون دو تا استدلال میارن. یک میفرماین که وجدان داری؟ اگه داری تمام، وجدان عرفی و لغویت رو حاکم کن، مطلب دستت میاد. هم به عنوان یکی از ابناء لغت عرب به عرف اهل لغت مراجعه کن، حتی لازم نیست حتما عرب هم باشی، چون قضایا بین لغات، مختص به لغت خاص نیست، بین لغاتیست، بین المللیست. در واقع فارس هم باشی متوجه میشی، وجدان تو قاضی کنی، گاو در فارسی، بقر در عربی، وضع نشده واسه اون لحاظ، بلکه وضع شده برای اون ملحوظ، برای اون ملحوظ. بلکه وجدان لغویتون به خلجان بیاد، دوتا منبه وجدان، منبهات وجدان لابود شنید، دوتا منبه وجدان اینجا خدمت عزیزه تقدیم میکنم تا وجدانتون بلکه به درد بیاد. ببینید دو فقا، ببینید منبه اول لفظ شریف گاف، این وضع شده برای تصور انسان از گاو یا برای گاوی که در ذهن تصور شده. لفظ گاو وضع شده است برای تصور انسان از گاو یا برای گاوی که مصور در این تصویر ذهنی است. قصه عصر عاشوراست که فارسیان گذاشته تابلوش، رو خود همین تابلوی خاص گذاشته این اسم رو که بشه علم به روی اون صورتی که تو طراحش بودی، تو این تابلو بخواد نقش ببنده یا هر جایی که بخواد نقش بگیر. متوجه شدی؟ وجدانت چی میگه؟ میگه مسلماً خود این تصور اسمش گاو نیست. اونی که در این تصور به تصویر در آمده است گاو است. به بیان دیگر وقتی که واضح میخواست گاو رو وضع کنه نمیگفت جعلت الگاو لتصوری لذاک الحیوان، بلکه گفت جعلت الگاو للحیوان الذی تصورتو. خیلی فرق میکنه. این یک. حالا یک کمی قلقلک واضحتری بدیم، دوستان خودمون رو. ببینید رفقا، ببینید، اگر اسم جنس برای لحاظ لابشرتی وضع شده باشه، استعمالش در مواردی که به شرط شی یا به شرط لا مقصود و مراد است مجاز خواهد شد. مجاز لحاظ لا به شرطی موضوع له دیگه، اطلاق در موضوع له اسم جنس مأخوذه. اگر این باشه دیگه استعمال اسم جنس در مواردی که اراده شده باشد ماهیت به شرط شی یا ماهیت به شرط لا، به تعبیر دیگه ماهیت مقیده، حالا چه قید وجودی چه قید عدمی، میشه چی؟ میشه مجاز. این سقرای بحث ماست. توضیح بدم. اکرم الانسان، اکرم الانسان العالم، اکرم الانسان الجاهل. چند تا مثال زدم؟ سه تا. گفت اگر واقعا، اسم جنس انسان برای لحاظ لابشرطی وضع شده، فقط اولی باید حقیقت باشه، دومی و سومی باید مجاز باشه. چرا؟ چون شما در دومی و سومی به قرینه ای که آوردید عالم و جاهل اراده انسان لابشرط از علم و جهل نکردید، اراده کردید انسان را به شرط علم در دومی، به شرط عدم علم یعنی جهل در سوم. پس در واقع شما تو این دو استعمال بعدی باید مجاز به کار برده باشید. مجاز فعالی که قطعا چنین نیست.
وصف دیگه، وصف که اون رو از مجاز بودن خارج
نمی‌کنه. حالا شما در واقع کبرای ما رو مورد اشاره قرار میدید. بله ما میگیم مجاز، اما در واقع رفقا شما الان منظورتون از این انسان، انسان مطلق نیست. اون عالم و جاهل میشه قرینه بر مجاز، مجاز قرینه میخواد. شکی نیست شما وقتی میگی که جعنی به اسد یرمی، این یرمی حتما باید بشه بان قرینه بر مجاز. نقش عالم و جاهل هم تو این فصل میشه گفت قرینه بر مجاز محسوب میشه، قرینه صارف است. قرینه صارف و قرینه بر مجاز. این سورای ما کبرا چیه؟ کبرا این است که وال که چنین نیست و تالی فاسد. سورا این بود که اگر اسم جنس برای لحاظ لاب شرطی وضع شده باشه، به تعبیر دیگه اگر اطلاق در موضوع له اسم جنس مأخوذ باشد، استعمالش در مواردی که اراده تقیید شده، یعنی لحاظ به شرط شی یا لحاظ به شرط لا، مجاز. این سقرا قیاس استثنائی. کبرا چیه؟ و تالی فاسدون. اینم کبرا و تالی فاسدون. به شهادت الوجدان، وجدان ما میگه آقا مجاز نیست. وجدان لغوی و عرفی حاکم کنی میگیم اکرم الانسان العالمه، اکرم الانسان الجاهله، مثل اکرم الانسان مجاز نیست، همشون حقیقتی. به بیان دیگه رفقا، به بیان دیگه، شما اگر واقعا معتقد باشید که اطلاق در موضوع اون له اسم جنس مأخوذه، استعمال اسم جنس در مواردی که اراده تقلید کرده منوط به تجریده. تجرید چی از چی؟ تجرید معنای اسم جنس، موضوع له اسم جنس از اطلاق. باید اطلاقش رو حذف کنی، ندید بگیر. در مقام استعمال باید تجرید بکنی معنای موضوع له رو از اطلاقی که درش مأخوذه، تا صلاحیت پیدا کنه، تو همه با قید بشه، به شکل مقید اراده بشه. یعنی استعمال لفظ در قید مأخوذ له، موضوع لهش قید اطلاق داشت، شما این قید رو حذف کردی، ندید گرفتی، میشه مجاز. این فقط نیم خطه، بلکه چند کلمه آقای سعد بود، همین توضیحات ما دو تو منبه آوردی. بذارید دو خط بخونیم خود فضا. نگفتم هنوز، فقط دلیل اول بود هرچی خوندیم. بذارید اول بماسونیم تو بعدیش. ولا شک، شکی نیست، فی ان ثانیه هو المتعین. ثانی یعنی چی؟ این که اسم جنس برای لحاظ نه، برای ملحوظ وضع شده باشه، برای صورت نه، برای آنچه که در این صورت منعکسه وضع شده باشه. به تعبیر دیگه اطلاق از موضوع له اسم جنس بیرون باشه. هو المتعین، ان ثانیه هو المتعین. فقط استدل علی این تعین یا علی این ثانی، به هر دوش میشه زد. اولا بل وجدان العرفی و لغوی، کل حرف ما همین سه کلمه آقای صدره، بل وجدان العرفی و لغوی. عرف رفقا مرحله بعد از لغته، اول لغته بعد عرفه. در واقع لغت ما عرف گذشتگانه، وقتی تثبیت شد میشه لغت ما. عرف ما هم لغت آیندگانه، آیندگانه. عرف زمان اهل بیت عصمت و طهارت، عرف عصر شارع میشه لغت ما. شما اگر به استعمالات عصر شارع مراجعه کنید، متوجه میشید که اینو مجاز قلمداد نمی کردند. نحوه استعمال گویای این قضیه است. و اگر به عرف خودتون با یکی از ابناء لغت مراجعه کنید، به عرف عصر خودتون با یکی از ابناء لغت مراجعه کنید، باز هم وجدانتون دو تا منبه هم در مسئله ذکر کردیم که تکرار نمی کنید. و ثانیاً، آقا خوب دقت بکنید، اشکال دوم. اشکال دوم چیه رفقا؟ اشکال دوم این است که اگر برای لحاظ وضع شده باشه، اگر برای لحاظ وضع شده باشه، دیگه قابل صدق بر خارج هست یا نیست؟ نیست. قابل صدق بر خارج نیست. واضحه؟ چطور؟ چون در واقع یک ماهیت ذهنی پیدا میکنه. لحاظ یک پدیده ذهنی، یعنی تصور. تصور متنش کجاست؟ خارجه. هیچگاه یک لحاظ یا تصور خارج از فضای ذهن محقق نمی شود. یک ماهیت کاملا خارجی پیدا میکنه. و حال اینکه موضوع الله اسم جنس قابل صدق بر خارج هست بلا شک، بدون اینکه بخواد راه مجاز و عنایتی طی بشه. این خود میشه استدلال دوم که یک قیاس استثنایی رو در بر داره. قیاس استثنایی، اگر موضوع له اسم جنس لحاظ باشد و نه ملحوظ، قابل صدق بر خارج نیست و تالی فاسدون به ضروره. شرط اینجا دای وجدان هم آورد و تالی فاسدون بل وجدان، قابل صدق بر خارج. بر اساس این دو استدلال ثابت می شود که موضوع له اسم جنس برای لحاظ لا به شرطی نیست، برای ملحوظ به این لحاظه، که هم در مواردی که مفهوم به شکل مطلق مراد است این ملحوظ محفوظه، و هم در مواردی که مقید مراد شده است این ملحوظ محفوظه، فرق نمی کنه. در واقع انسان، ماهیت انسانی موضوع له اسم جنسه، که هم در مواردی که انسان به شکل مطلق اراده بشه محفوظه، هم در مواردی که انسان به شرط علم یا جهل اراده بشه محفوظه. به بیان دیگر، نتیجه‌ای که از این عرائض به دست میاد این است که اطلاق و تقیید هر دو خارج از موضوع له اسم جنسه. پس قرینه‌ای میخواد از خارج تا این اطلاق یا تقیید رو به دست ما برسوند، که اگه این قرینه نباشه نه بر اطلاق و نه بر تقیید موضوع له اسم جنس مهمله، مبهمه. لذا میگن اسم جنس وضع شده است برای ماهیت مبهمه مهمله. اطلاقش یا تقییدش رو از خارج باید استخراج کرد. فقط نکته اینه، قرینه بر اطلاق قرینه عامیست، بهش میگن مقدمات حکمت یا قرینه حکمت. مقدمات حکمت فراگیر مالی نفر کنه. هر متکلمی طبق اصل عقلایی در مقام بیان تمام مرادش و کلامش، هر متکلمی در مقام تبیین تمام مرادش و کلامش، اگر قیدی را نیاورد یعنی لحاظ نکرده است، یعنی لحاظ نکرده. و این پایه و اساس از عدم ذکر قید که اطلاق اثباتی است پی به عدم لحاظ قید میبریم که اطلاق ثبوتی. در بحث آتی بیشتر توضیح میدیم، فقط اجالتاً طبق معلوماتتون از حلقه ثانیه بشنوید. اما قرینه بر تقیید معمولاً خاصه، بسته به قیدی که مد نظر هست قرینه خاص. یحمی اکرم الانسان العالم، یحمی اکرم الانسان الجاهل، یه وقت هست میگه اکرم الانسان الایرانی، اکرم الانسان الترکی، اکرم الانسان المذکر. خلاصه به هر شکلی که بخواد میتونه قید بزنه، حتی اصلا ممکنه لفظ نگیره، با اشاره نشانه چیزی قرینه رو افاده کنه. میبینید قرائنی که بر تقیید هست خیلی متکثر و جزئیه، اما قرینه که بر اطلاق هست، قرینه که اطلاق و اسم جنس افاده میکنه، یه قرینه عام کلیست. مثلا همین جهته که ادعی فکر کردن موضوع له اسم جنس درش خصوصیت اطلاقی مأخوذه، چون دیدن فراگیر قرینه خاصی وجود نداره، غافل از اینکه قرائن خارج از موضوع له هم میتونند عام و فراگیر باشند، مثل قرینه حکمت که عام و فراگیره. روشنه؟ بخونیم. و ثانیاً به ان الاطلاق حد لصورت ذهنیت ثالثه، اطلاق حد صورت ذهنی ثالث است. گفتم حد یعنی چی؟ همون قیود ذهنی که ایشون میگفت. اطلاق میشه لا به شرطی. لا به شرطی، اطلاق، عدم لحاظ قید، هر کدوم خواستید بذارید فرق نمیکنه. این حد صورت ذهنی سالس است. خودشون تعبیر میکرد به عدم اللحاظین. از حد صورت سوم تعبیر میکرد به عدم اللحاظین. نه لحاظ به شرط شی، نه لحاظ به شرط لا، نه لحاظ وجود صفت، نه لحاظ عدم صفت. فأخذ اطلاق قیدن، قید در چی؟ قیدن فی الموضوع له اسم الجنسه، فی الموضوع له اسم الجنسه. بخواید اخذ بکنید این اطلاق رو در موضوع له اسم جنس، چه اتفاقی میفته؟ معنای این اخذ، های معنا به چی میخوره؟ به اخذ. معناش وضع لفظ یعنی اسم جنس است برای صورت ذهنی محدد به این حد. بهی به چی میخوره؟ حد. بنویسید لحاظ لا به شرط. لحاظ لا به شرط. صورت ذهنی که محدد به حد عدم اللحاظین، به این قید ذهنی. خب باشه، چه اشکال داره؟ میگیم ها. و هازا، باز هازا رو بزنید، حاضر وضع لفظه لصورت ذهنیته. وضع لفظ برای صورت ذهنی یعنی این وضع معناش این است که مدلول لفظ امر ذهنی است و منطبق بر خارج نمیشه. منطبق بر خارج نمیشه. علت هم کاملا مشخصه. علت هم کاملا مشخصه، چون اسم شده واسه صورت ذهنی، واسه لحاظ. لحاظ یا صورت ذهنی در خارج از ذهن قابل تحقق نیست، اسم شروعش دیگه. مثل همون قصه تابلو عصر عاشورا، که اگه اسم خود تابلو باشه دیگه در غیر این تابلو قابل انطباق نیست، اما اگه اسم اون چیزی باشد که در این تابلو منعکسه، خیلی چیزا دیگه قابل انطباق. و علا هازا، یعنی بنابر چی؟ بنابر تعین ثانی، بخور به ان ثانی هو المتعین. بنابر این که اسم جنس وضع شده باشد برای مرئی به لحاظ سالس، نه خود لحاظ سالس. فاسم الجنس لا یدل به نفسه، بنویسید این بالوضع. لا یدل بالوضع علی الاطلاق، بالوضع دال بر اطلاق نیست. کما لا یدل بالوضع علی تقیید، هر دو خارج از موضوع له. و یحتاج افادت و کل منهما الی دال خارجی، یعنی الی قرینت در حقیقت. هر کدام از این دو محتاج به یک دال خارجی. و دال علی تقیید خاص عادتن، دال بر تقیید عادتن خاص، جزئی، خاص یعنی متغیر، بسته به مورد عوض میشه. جایی که قیدتون علم باشه لفظ عالم گاهی میارید، یا اشاره به عالم میکنید، یا مرادفات عالم به کار، بسته به سلیقه شما. اگر قیدی که میخواید بزنید عدالت باشه، لفظ عادل رو میاد. اگه بخواد قیدی که بزنی مذکر بودن باشه، لفظ مذکر یا رجل رو. خلاصه هر کس طبق سلیقه خودش، بسته به قیدی که انتخاب میکند و اون دائره لغاتی که محفوظش هست، قید میاره. خیلی متنوع و متکثر. بعضی وقت از سنخ لغت و لفظ هم نیست، از سنخ اشاره و قرینه حال یا مقام. و اما دال علی الاطلاق، اما اون قرینه بر اطلاق، فهو قرینتون عامتون تسمى به قرینت الحکمت علی ما یأتی انشاءالله تعالی. بنابراین اون چی که انشاءالله خواهد آمد نامیده میشه به قرینه عام. قرینه عام بقیش یاد داشت بکنید. و حاصل این فرمایش که اطلاق و تقیید هر دو خارج از موضوع له اسم جنسه اینه که موضوع له اسم جنس طبیعت مهمله مبهم است. طبیعت مهمله مبهمه. این تعبیر بزرگان دارند، حتی آقای آخوند که معتقد به لحاظ یا به شرطی مقسمی وضع شده هم معتقد است به این که موضوع لا اسم جنس چیز جز طبیعت مهملهی مبهمه نیست. خب آقا یک مقدمی از بحث بعد که نسبتاً بحث روانی هست خدمت عزه تقدیم کنیم در باب تقابل اطلاق و تقلید. واقع شکی نیست که اطلاق و تقلید در مقابل هم هستند. بینشون چیه؟ تقابل. کسی از شک داشته باشه؟ جان من همه مطمئنید که اطلاق و تقلید مقابل هم هستند. اما تقابل چهار قسم داره، یادتون هست؟ یک، تناقض. دو، تضاد. سه، ملکه و عدم ملکه. چهار، تزایف. حالا تزایف مال موارد خاصه، قطعا تزایف مثل چپ و راست، مثل بالا و پایین اینجا صادق نیست. سه تا احتمال قابل ذکر در فرض ما: یک، تناقض. دو، تضاد. سه، ملکه و عدم ملکه. و هر ستا هم ظاهرن قائل داره. آقای خویی معتقد به تضاد، آقای نائینی معتقد به ملکه و عدم ملکه، شهید صد معتقد به تناقض. برای اینکه بحث روشن بشه، با من باشید. اولا اینجا مقصود از اطلاق و تقلیدی که به دنبال کشف نوع تقابلش هستیم چه اطلاق و تقلیدی است؟ ثبوتی نه اثباتی. این اول. ثانیاً رفقا، از دید همگان معنای تقلید فیکسه و هیچ کسی متفاوت راجع به معنای تقلید قائل نشد. همگان میگن تقلید ثبوتی یعنی لحاظ القید، لحاظ القید فی الماهیه. خب پس تقلید از نگاه همگان شد چی؟ لحاظ قید. یک امر چریختی وجودی، لحاظ امر وجودی است. منشأ اختلافاتی که بین علما هست برمیگرده به تفاوت نگاهشون در معنای اطلاق. اینکه از دید اونها اطلاق به چه معناست باعث شده است که از حیث نوع تقابل به اختلاف بیفتن. هر کس یه سازی بزن. مرحوم آقای خویی فرمودن که اطلاق عبارت است از لحاظ عدم قید. تقید چی بود؟ لحاظ قید. اطلاق چیه؟ لحاظ عدم قید. اگر یه همچین معنایی رو برای اطلاق انتخاب کرده باشید، اطلاق هم میشه وجودی. مثل چی؟ تقید که وجودی بود. و کجاست که متقابلان هر دو وجودیانند؟ یا در تضاد یا در تضایف. تضایف کلن کنار گذاشتیمونه چی؟ تضاد. فقط تضاد. لذا آقای خویی قائل به چی اند؟ به تضاد. معتقد است که تقیید یعنی لحاظ القید، اطلاق یعنی لحاظ و عدم القید، هر دو وجودیاند. البته چون بینشون رابطه تضاد هست قابل جمع نیست، چون مستلزم اجتماع ضدینه. اما خب قابل رفع هست، خاصیت تضاد این است که امکان ارتفاعشون هست. از ضدان لا یجتمع آن لکن یمکن ان یرتفع، میتونن مرتفع بشن.
این که فرمودین هر دو وجودی هم برای همین تضادن، یعنی قائل به تضاد شدن، خب این پارادوکس نیست؟ میگن عدم قید.
حالا ما کاری به صحت و سقم دیگرشون نداریم، اصلا ماهیت اطلاق چیه فعلا کارمون قسمت نداریم. گفت آقا دقت بکنید، مرحوم آقای خویی رو این پایه و اساس قائل به یک حالتی در عالم ثبوت که نه اطلاق و نه تقیید، بهش میگیم اهمال ثبوتی، حالت اهمال ثبوتی. به عبدتون تصمیم میگیرید که امر کنید فردا آش بیار. سوال، بهش بگم آش با گوشت بیاره ها؟ یعنی هر آشی آوردش کار نداره ولو بلا گوشت. الان فعلا تصمیم ندارم، تا فردا قضیه رو تو ذهنم مسکوت میذارم. این شاید اهمال. نه شما قید گوش داشتن را لحاظ کرده اید، نه قید گوش نداشتن را لحاظ کرده اید، هیچ کدوم. تو یک حالت میشه گفت اهمال به سر میبرید تا بعدا مشخص بکنید که آیا امرتون خواستتون مطلق باشه یا مقید باشه. بنابر دیدگاه آقای خویی رو فقا، بنابر دیدگاه محقق خویی رحمت الله علیه، حالا که رابطه تضاده، اگر یه جایی تقیید محال بود، فرض دیگه یه جایی تقیید محال بود، اطلاق هم محال میشه یا اطلاق ضروری میشه یا اطلاق ممکنه، میتونه باشه میتونه نباشه. از دید آقای خویی جایی که تقیید محال است اطلاق ممکنه، یعنی استحاله تقلید خللی به امکان اطلاق نمیزن. از این جهت بگیم ممکنه که ممکن طرف اطلاق رو در واقع لحاظ عدم قید بکنه، ممکن اصلا کار به اهمال برگزار کنه، سراغ اطلاق هم نرم ممکن. یعنی مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه معتقدن که اطلاق عبارت است از عدم لحاظ قید. اطلاق شون میگه عدم لحاظ قید، اما در جایی که قابلیت لحاظ قید هست. یعنی قابلیت چی هست؟ تقیید هست. این تعریفی که ایشون از اطلاق ارائه کرده باعث میشه رابطه اطلاق و تقیید رابطه چی با چی باشه؟ آفرین، رابطه عدم ملکه که اطلاق باشه و ملکه که تقیید. در واقع عدم ملکه عدم شیء در جایی که قابلیت شیء هست. با این تعریفی که ایشون ارائه کردن قصه اینجوری میشه. رو این پایه و اساسی که ایشون اطلاق و عدم لحاظ گرفته میشه عدمی، در مقابل تقیید که چیه؟ وجودیه. خوب دقت بفرمایید رفقا، در ملکه و عدم ملکه احکامی هست، قابل جمع نیستند اما قابل رفع هستند، از این جهت فرقی با تضاد ندارند. نمیشود هر دو یک جا صدق کنند، اما میشود هیچ کدام صادق نباشند. جایی که قابلیت ملکه نیست، نه برش ملکه صدق میکنه نه عدم ملکه، هیچ کدوم. مثل این سنگ، نه بینا برای صدق میکنه نه کور، هیچ کدوم از این دوتا برای این سنگی که شعنیت بینایی ندارد صادق نیست. خب این هم نکته دوم. و این پایه و اساس رو فقا ایشون میتونه فضایی رو برای اهمال ثبوتی مثل آقای خویی باز کنه، چون گفتیم امکان اجتماع نیست اما امکان ارتفاع هست، جایی که هر دو هم اطلاق ثبوتی و هم تقیید ثبوتی مرتفع شد. چی محقق شده؟ اهمال، اهمال ثبوتی. به ترتیبی که واسه آقای خویی گفتم دارم واسه ایشونم میگم ها، بتونید قشنگ مقایسه کنید این دو قول رو. وقت نکته اینه دوستان، عنایت بکنن، نکته اینه جایی که تقیید محاله اطلاق هم محال دیگه خواهد بود. این تفاوت مهم بین دیدگاه آقای خویی آقای نائینی است. چرا؟ چون استحاله ملکه منجر به استحاله عدم ملکه میشه. این خاصیت ملکه و عدم ملکه است. هر جا تقیید محال بود ضرورتاً کلام مهمل میشه، چون بلا فاصله اطلاق هم محال خواهد بود. تو این اساس رو فقا کار به ضرورت اهمال میکشه. حالا بیان سراغ دیدگاه شهید صدر. شهید صدر ایاتون باشه مثل آقای نائینی گفتند اطلاق عدم لحاظ قیده، اما دیگه اضافه نکردند در جایی که شأنیت لحاظ قید هست. اینو ایشون اضافه نکرد، میگه اطلاق عدم لحاظ قید. وقت تقیید چی بود؟ لحاظ قید. پس رابطه چی میشه؟ تناقض. میشه تناقض. اطلاق یک امر عدمیست، تقیید یک امر وجودیست. و این پایه و اساس رابطه تناقض میشه، چون قابلیت تقیید در اطلاق مأخوذ نیست. خاصیت تناقض اینه که نه قابل جمع اند نه قیزین و نه قابل رفع. لذا برخلاف های خوی آقای نائینی، مرحوم آقای صدر قائل به اهمال ثبوتی نیست، چون در اهمال ثبوتی باید هر دو نقیض مرتفع شند، هم لحاظ القید و هم عدم لحاظ القید. لذا در کلام ایشون هیچ گونه مجالی برای حالت اهمال نیست. وقت در جایی که رفقا، در جایی که تقیید محال باشه، بالا آقای خوی گفتیم اطلاق ممکنه، بالا آقای نائینی گفتیم محاله، مال آقای صدر میگیم چی؟ میگیم ضروریه. ضروریه، چون در نقیزین استحاله یکی منجر به ضرورت دیگری میشه. یه واقعیتیست، استحاله یکی منجر به ضرورت دیگری میشه. بخونیم، آقا وقتمون کمه. حتی تقابل بین الاطلاق و تقلید شناختیم، عرفنا، این که ماهیت اند ملاحظتها، همین که ملاحظه و لحاظ و این چیزها میاد بود تو عالم ثبوت، عالم اثبات عالم ذکر نه لحاظ. تقیید اثباتی ذکر القید بود، تقیید ثبوتی چی بود؟ لحاظ القید. ان الماهیت اند ملاحظتها من قبل الحاکم یا غیر حاکم، متکلمینی هم هستن که کلامش، حتی خود عبد هم میتونه کلامش مطلق یا مقید باشه، تارتن تکون این ماهیت مطلقتن اکرم الانسان، لحاظ بکنه انسان رو فارغ از اینکه عالم باشه یا جاهل باشه، و اخرى مقیدتن، اخرى تکون مقیده. این تکون به چی بزنی؟ ماهیت دیگه، حواستون جمع باشه. گاهی اوقات این ماهیت مقیده، لحاظ میکنه انسان رو با وصف علم یا با وصف جهل. و هازان الوصفان، یعنی اطلاق و تقیید، کونها مطلقتن او مقیدتن، اطلاق و تقیید متقابلان. غیر از اینکه اعلام اختلاف کردن در تشخیص هویت این تقابل، سه تا قول در مسئله است که مربوط میشه به اطلاق و تقیید ثبوتی. فا اونا کل قول و به انهو من تقابل تزاد و آوا مختار و سید الاستاذ، و قول آخر دو به انهو، این تقابله زمائر به انهو در هر ستایی که داریم میخونیم و خوندیم به چی برمیگرده؟ تقابل بین اطلاق و تقید. قول دوم این است که این تقابل از تقابل عدم ملکه است که قول محقق نائینیست و اصلا قول سلطان العلماست که او هم از سلطان العلما گرفته. و قول سوم به انهو، و قولون سالسون به انهو، این باها متعلق به قول دیگه، فهانا کل قول به انهو فلان، قولون آخر به انهو و همان، قولون سالسون به انهو، به انه این تقابل بین اطلاق و تقیید من تقابل تناقض. و ذالکه میخوره به اختلاف، گفتیم اختلاف و فی تشخیص هویت حاضر تقابل. این اختلاف از چه جهته؟ از این جهت است که اطلاق معانی مختلفی داره، اما تقلید معناش نزد همگان ثابت لحاظ القید. ان الاطلاق ان کان هو مجرد و عدم لحاظ وصف العلم، مثالیشون میگه موضوعیت نداره، اگر باشه مجرد عدم لحاظ وصف علم، حالا وصف علم وجودن یا وصف علم عدمن، بگی انسان عالم یا انسان غیر عالم. به تعبیر دیگه به شرط شی یا به شرط چی؟ لا. به شرط شی باشه یا به شرط لا باشه. وجودن و عدمن لحاظ کنی وصف عالم را، این وجودن و عدمن به لحاظ نمیخوره ها، لحاظ که عدمیه، عدم لحاظه، به وصف میخوره. وصف علم وجودن این شرط عالم، وصف علم عدمن این شرط جاهل. تم القول الثالث و ان کان، این اطلاق عدم لحاظ وصف العلم، عدم لحاظ وصف علم باشه. حیث یمکن لحاظه، ببینید بالا گفت مجرد، دیدید اینجا میگه حیث یمکن لحاظه، اونجایی که ممکنه لحاظ، اون مجرد در مقابل این حیث است. اونجایی گفت مجرد عدم لحاظ باشه، میخواست این حیث رو نفی بکنه. اینجا میگه نه، عدم لحاظ خشک و خالی معنای اطلاق نیست، عدم لحاظ قید در جایی که شأنیت قید هست. حیث یمکن لحاظ القیده، لحاظ و وصف العلمه. اگر بخواد خیلی حالا به الفاظ تکیه کنید، ضمیر لحاظ رو میخواد وصف العلمه بالا. تم القول الثانی، روشن توضیح ندم دیگه. و این کان الاطلاق و لحاظ رفض القید، من گفتم لحاظ عدم القید، برای اینکه معنوستر بشه تفاوت بین این اقوال سگانه براتون. قولای خویی میخواد بگه اگر لحاظ رفض قید باشه، لحاظ ترک قید، عدم قید باشه، تم القول الاولو والفوارق بین هذه الاقوال تظهر فی ما یلی. فوارق در اون چه که میاد روشن میشه. الفارق الاولو لا یمکن تصور حالت ثالثه غیر اطلاق و تقلید، که بهش بگیم چی؟ اهمال ثبوتی بالاش بنویسید. تصور نمیشود حالت سوم که اسمش اهمال ثبوتی باشد بنابر قول ثالث. چرا؟ اونجا کار به تناقض میکشید. چرا؟ لاستحالت ارتفاع نقیزین، چون طبق قول ثالث بخواد هم اطلاق و هم تقلید هر دو مرتفع باشن، معناش ارتفاع نقیزینه که محاله. اما یمکن افترازها، افتراز حالت سوم، یمکن افتراز الحالت ثالثه اعمال ثبوتی بنابر دو قول اول، چون ارتفاع متضادان و ارتفاع ملکه و عدم ملکه ممکنه. و تسمى به حالت الاهمال، بقیش ثبوتی هم بنویسید، به حالت الاهمال ثبوتی، چون اهمال اثباتی همه قائلند، اهمال ثبوتی محل اختلافه که آیا هم چیزی داریم و نداریم. الفارق الثانی یرتبط، مرتبط است، امکان اطلاق به امکان تقلید بنابر قول چندم؟ دوم، چون ملکه و عدم ملکه است. فلا یمکن، یعنی محال است اطلاق در هر حالتی که لا یمکن در اون حالت ها به حالت میخوره. از تقلید و گفتم بهتون دیگه، استحاله تقیید بنابر ملکی و عدم ملکی به استحاله اطلاق منجر میشه. و مثال و ذالک ان تقیید الحکم بالعلم بهی مستحیلون، این بحثیست که بعدا مفصلا میکنیم، فقط رو خانی میکنیم، قبلا اشاره کردم تقیید حکم به علم به خود این حکم محال است، البته به علم به فعلیت این حکم. ایاتو مش دو قسم کردیم، علم به جعل اخذش در حکم ممکن بود، علم به مجعول اخذش در حکم ممکن نیست. اینو بعدا هم خواهیم گفت، قبلا هم گفته این، هم در حلقه ثانیه و حتی حلقه اولا و هم در حلقه ثالثه. و مثال ذالک ان تقیید الحکم بالعلم بهی مستحیلون، اگر اینجور باشه فیستحیل الاطلاق عیزن علی القول المذکور. کدوم قول؟ قول دوم که قائل است به رابطه یه چی؟ ملکی و عدم ملکی. لأن الاطلاق بناءً علی القول المذکور، علی القول الثانی، هو عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، في الموضع القابل للتقييد، فعیسو لا قابلیت للتقييد لا اطلاق، هر جا که قابلیت تقييد نبود اطلاقی هم نیست. و هازا خلافن لما ازا قیله، این برخلاف اون جایز که گفته شود به ان نمرد تقابل بین الاطلاق و تقید علت تناقض، بازگشت تقابل بین اطلاق و تقید به چیه؟ به تناقضه. فا این استحالت اهده ما هین ازن تستوجبو تستفعلوم شدی تستوجبو موجب می شود کون الاخر ضرورین، موجب میشه که دیگری ضروری باشه. استحاله تقیید موجب ضروری بودن اطلاق میشه. لاستحالت ارتفاع نقیزن، چون از خارج باز شده براتون دیگه خیلی معطل نمیشه. و اما اذا قیل به ان مرد تقابل الی تضاد، اون قول سوم بود، این قول چندومه؟ اوله. فتقابل التضاد به طبیعت، یه توضیح میخواد حالا عرض میکنم، تقابل تضاد به طبیعت خود لا یفترز امتناع، مفعولی بخونید، منصوب بخونید، فرض نمی کند امتناع یکی از دو متقابل رو به واسطه امتناع دیگری. این اشاره به کدوم قوله؟ به قول دوم که می گفت ملکه و عدم ملکه است. امتناع یکی منجر به امتناع دیگری می شد، استحاله یکی منجر به استحاله دیگری می شد. لا یفترز امکان احد المتقابلین به سبب، متعلق است به امتناع، به سبب امتناع دیگری. ولا ضرورت احد المتقابلین به امتناع الاخر، کاملش کنید، یعنی ولا تستوجب ضرورت احد المتقابلین به امتناع الاخر. این اشاره است به کدوم قول؟ قول سوم، تناقض. لذا یادتون باشه از خارج گفتم بنابر قول اول که تضاده، در فرض استحاله تقیید اطلاق ممکنه، اطلاق ممکنه، نه محاله و نه ضروریه. به تعبیر دیگه نه واجب العدم است که بشه محال، نه واجب الوجود است که بشه ضروری. ممکنه، میتونه باشه، میتونه اونم نباشه، اهمال باشه جاش. پس بنابر قول سوم امتناع یکی از دو متقابل تقیید نه مستلزم امتناع اطلاق میشه، نه مستلزم ضرورت اطلاق، بلکه اطلاق ممکن خواهد ماند، میتونه باشه، میتونه نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.